أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از دیروز در رابطه با مبنایی میخوندیم که قائل بود به این که استعمال عام و اراده خاص مجاز نیست و نحوه تقریرش نحوهی بود که به اراده جدی و اراده استعمالی اتکا داشت. گفتیم مرحوم آقای ناینی یه نوعی تقریر کرده که رد کرده، مرحوم آقای خویی یه نوع تقریر کردند که قبول کردن، ولی مبنای مرحوم آقای خویی و تقریر آقای خویی چون روی مبنای خود ایشون در بحث وضعه، ما او رو رها کردیم آمدیم روی مبنای خودمون و بر اساس مبنای خودمون در بحث وضع، بحث اراده جدی و اراده استعمالی رو تقریر کردیم. بیان داستانم ساده بود، اگر دوباره تکرار میکنیم برای اینه که وارد بر تقریر مرحوم آقای ناینی و سپس اشکالات ایشون و بعد ردی بشیم که بر فرمایش آقای ناینی داریم. پس ببینید، الان در مرحله اول یه بار دیگه بگیم ما در مسئله چه میگوییم و همین رو هم تا آخر خواهیم پذیرفت و ازش انشاءالله برنمیگردیم. ساختار بحثمون همون جدولی است که در صفحه 44 دوستان در اختیار داره. ما میگیم ببینیم اصلا از همه چی عبور کنیم، فعلا عام و خاص و همه رو بذاریم کنار و بیاییم به یک استعمال ساده‌ای که استعمال میکنیم بیان میکنیم. میگیم زید آمد، میخواییم پیرامون آمدن زید بذار حرف بزن. شما وقتی میشنوید که رفیقتون گفت زید آمد، شما یا برید بیرون، وقتی میشنوید که زید آمد، این یه دلالت تصوریه داره. یعنی از لغت زید و از لغت آمد دو تا معنا به ذهن شما خطور میکنه. این معنا ناشی از علم شما به وضعه، چون شما میدانید لغت زید برای معنای زید وضع شده، میدانید لغت آمد برای همون معنای معهود وضع شده. از این شنیدن این معنا به ذهنتون خطور بکن. اما یه اصل عقلایی میاد به شما میگه که گوینده زنده بود، مرید بود، خطا هم نداشت، هم اراده داشت در گفتن زید آمد، هم خطا نکرد، هم دروغ نگفت. پس اگر گفت زید آمد، استعمال کرد او رو در چی؟ در آمدن زید. پس این لفظ در اون معنا استعمال شد، یعنی گوینده اراده داشت که آن را استعمال کند. تو این مرحله شما متوجه میشید که این لفظ در آن معنا استعمال شد. حالا آیا واقعاً وقتی این لفظ رو در این معنا استعمال کرد، مراد جدیش هم همین بود؟ نمیخواست امتحان کنه من رو؟ نمیخواست ببینه که ما رو دست بندازه که ما فکر کنیم زید اومده بود و این دم در، بعد همه بخندن بگن دیدی نیومده؟ اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی به شما میگه مراد جدیش هم همین بود. اون وقت شما یک گام میرید جلو. پس ما در حقیقت سه گام باید برداریم و بر میداریم. شما اگه من الان بهت گفتم آقا فردا نهار میخواییم بریم خونه عباس آقا، الفاظی رو شنیدی، معنایی به ذهنت خطور میکنه، بعد میگی فلانی که فارسی که بلد بود، این الفاظم حالیش بود، خوابم نبود، ارادم داشت، خطام نکرد، پس واقعا این الفاظ در اون معنا استعمال شده. اینجوری نیست که الفاظ خود به خود معنا را به ذهن ما برساند. از اونجا گام سوم تازه باید برداشته بشه، با اونی که خب حالا واقعا نمیخواست ما رو دست بندازه، درست استعمال کرد، نمیخواست ما رو دست بندازه، یعنی بین مراد جدیش و مراد استعمالیش واقعا تطابقه. میگید خب بله ما با هم شوخی نداریم، اصل اینه که تطابق داره. پس بعدا میری خونه میگی آقا ما فردا خونه عباس آقا نهار دعوتیم. یه پرانتز، استعمال چیه؟ استعمال حقیقتش عبارت است از افناء اللفظه فی المعنا. افناء اراده لازم داره، یعنی شما باید لفظ رو آینه معنا قرار بدید. ممکنه خود به خود این کار بشه، این استعمال نیست، دلالت تصوری است. خود به خود لفظی صادر میشه، استعمال نیست. به خاطر همین آدم خواب، اگه هم تو عالم خواب به شما گفت فردا خونه عباس آقا، این استعمال نکرده. چرا؟ به خاطر اینکه اراده نداشته. پس مرحله اول وضعه که ناشی از اینه که یه پیوندی بین لفظ و معناست، معنایی به شما منتقل میشه، اما این معنا استعمال شده، این اراده لازم داره، باید بگید این خطا نکرد و اراده داشت. اما کدوم اراده؟ اراده بر استعمال، اینی که لفظ رو در معنا افنا کنه. اما تا اینجا معلوم میشه استعمال کرده. حالا اصل عقلایی میاد میگه هر آنچه مردم استعمال کردند همان مرادشان است، جدا به مراد جدی میرسید. اگر شما دلالت تصوریه باشه استعمال نباشه. حالا یه پله بریم عقب‌تر، اگه یه لفظی بیاد اصلا دلالت تصوری هم نداشته باشه بهم میگی مهمل. مثلا من به شما بگم دیز، به لفظی صادر شده اما اصلا معناش معلوم نیست چیه، میشه مهمل. دیدید یه عده هستن همینجوری کله همین الفاظ لامعنایی رو میگن پشت سر هم. گفت شوف العجیجته و العجیجته لجا، کسی بود خدا رحمتش کنه یک رو پشت سر هم از این لاتالات میگفت، بیشه معنی ندید استعدادیه. شوف العجیجته و العجیجته شفا، بیشه بیشه معنی ندید. اینا اصلا دلالت تصوری هم ندارد، یعنی مهمله. اینجا مهمل یعنی بیمعنا، اون مهمله در مقابل قضایای مهمله که میگفتیم در بحثای اخلاق و اینا میگفتیم نیست، این مهمله بیمعناست. ولی اگه معنا رو منتقل میکنه اینجا، یه وقت همون که من این لفظ رو میارم یه معنام کنارش میاد، بلا فاصله یه قرینه میذارم که این قرینه نذاره که این در یه معنای دیگری ظهور پیدا بکنه، بره تو معنای دیگر، میشه مجاز علی مبنی المشهور. یعنی از ابتدا اگه میگفتم اسد شما چی میفهمیدی؟ شیر. اما تا گفتم اسد و یرمی، این یرمی قرینه رو میذارم که این لفظ نپیچه تو کانال شیر، ببرمش تو معنای دیگری غیر ما و زعله، به این میگیم مجاز. پس مجاز دقیقا تصرفیست که ما میکنیم در مرحله دلالت تصوریه به اراده استعمالیه، که اراده استعمالیه دلالت تصدیقی اوله. دلالت تصوریه نداره مهمل، دلالت تصوریه داره وارد مرحله اراده استعمالی که میخواد بشه، اینجا به شما میفهمانم که مراد من چیز دیگری است. مراد استعمالی مجاز یعنی استعمال در غیر ما و زعله، یعنی اصلا از ابتدا این رو نمیذارم برس تو اون معنایی که شما اشتباه بفهمی، میبرمش تو معنای دیگر غیر ما و زعله. ولی اگه استعمال کامل شد، استعمال کامله، حالا اگر اصالت و تطابق اومد به شما میگه هر آنچه در آن استعمال شد همان مراد جدی است، اما به هر علتی اگر اصالت و تطابق شکست به چیا میتونه بشکنه؟ یک، به این که شما بهت فهموندم که من در مقام تمسخرم. دو، به شما فهماندم که من در مقام امتحانم، اوامر امتحانی. اینا اراده جدی نداره. سه میگیم، سه چیه؟ به شما فهماندم که این توطئه است. توطئه یعنی مقدم چینی. این مقدم چینی است برای این که دقائق کلام رو بعدن بگم. یعنی الان به شما عام رو گفتم، ولی دارم آماده میکنم ذهن تو که بعدن خواستشو، بعدن خصوصیاتشو، بعدن اختصاصاتشو، بعدن خاصش رو بگم. مثل همه قانونگذارا اینجوری هن دیگه، اول یه قاعده میدن بعد استثنا میزنن. اول یه قاعده کلی میارن که شما ذهنت آماده بشه، بعد تیکاشو بیرون بکنن. اینا میشه اراده استعمالی داره، اما اراده جدی نداره. خب حالا دقت کنید، اگر آمدم و کلامی گفتم که دلالت تصوریه دارد، پس مهمل نیست، مراد استعمالی من معنای مجازیه اما قرینه نذاشتم، این میشه غلط، میشه غلط. آقا تو میخواستی به من بگی زید شجاع آمد، چرا گفتی اسد آمد؟ باید قرینه میذاشتی. این میشه غلط. فارقه بین غلط و مجاز بود و نبود قرینه است دیگه. استعمال در غیر ما و زعله اگر با قرینه باشه میشه مجاز، اگه بی قرینه باشه میشه غلط. اما دروغ چیه؟ دروغ اونه که من لفظ رو در معنا استعمال میکنم اما بدون هیچ دلیلی از اون اصالت و تطابق دست میکشم، ولی به شما نمیگم. میگم زید آمد، واقعا او رو در زید آمد استعمال میکنه. شما مراد استعمالی رو میفهمی اما نمیفهمی که من مراد جدی مراد استعمالی نیست. فکر میکنی مراد جدی من اینه. پس دروغ یعنی این که من به شما تا مراد استعمالی رو میرسونم، منتها باید یه جوری حالیت میکردم که آقا مراد جدی من غیر مراد استعمالیه. نمیگم. وقتی نمیگم شما اوغلائیان مراد جدی منو با مراد استعمالیم یکی میگیری. وقتی یکی میگیری میگی پس مراد جدیش اینه، میری میبینی نه مراد جدیم این نبوده. این میشه دروغ گفت. دوستان توجه کنن، جای خودش گفتیم، این در این متفردی ما میگیم مصدر کذبه و صدقه در عربی اینها دو مبدعن، دو معنا دارن، یعنی چهار تا، دو تا کذبه داره دو تا صدقه، یکی دروغ گفته یکی دروغ است. دروغ است یعنی این با واقع مطابق نیست، قضیتون صادقه قضیتون کاذبه. اما دروغ گفت به معنای همینه که داریم میگیم، یعنی اراده استعمالی آورد اما اراده مراد جدیش اون مراد استعمالیش نبود، به ما هم اعلام نکرد. نه، میشه زیدون کاذبون. به خاطر همینم ممکنه زید کاذب باشه اما قضیهش صادق باشه. کجا؟ او فکر میکرده که اینجوریه، در حالی که فعل واقع جور دیگه ای بوده. این به شما خاصه و غیر واقع رو بگه اما از قضا واقع در اومده، جای خودش در بحث صدق و کذب. شما الان فکر میکنی بارون میاد بیرون، فکر میکنی بارون میاد، به من میگی باران میبارد، اراده استعمالی داری؟ بله. اراده استعمالی باران. اراده جدی نداری؟ نه، چون نمیدونی، فکر می‌کنی بارون نمیاد. گفتیم فکر می‌کنی بارون میاد نه؟ آره. شما فکر می‌کنی بارون نمیاد، به من میگی بارون میآید، مراد جدیت نیست، چون خودت فکر میکنی بارون نیست، ولی به من میگی بارون میاد، حالا از قضا بارون میاد. اینجا قضیه صادقه است، مطابق واقعه، اما شما دروغ گفتی. دروغ گفت با دروغ است دو تا چیزه، تو فارسی هم دو معنای بسیار مختلف داره. این از قدرت های زبان فارسی در برابر قدرت زبان عربی است. در زبان عربی صدقه هم به قضیه گفته میشه هم به صاحب قضیه، صدقه زیدون، یا بگیم صدقت القضیه. صدقت القضیه یعنی قضیه صادق است، اما صدقه زیدون یعنی زید راست گفت، نه راست است. دو تا چیز مختلف، اونو ببینیم. خب عبارت اونو ببینیم، عبارت اون به درد میخوره. از شماره 3 صفحه 44، به عبارت دیگر، وضع مال امروزه، مال دیروزه. به عبارت دیگر، وضع ایجاد رابطه بین لفظ و معناست. گفتم یا جعل هویت مبنای مرحوم آقای بجنوردیه، مبنا درستیه، ولی ما میگفتیم عرفی نیست. یا جعل علامیت مبنای کیه؟ امام و مرحوم آقای اصفهانی است و ما پذیرفتیم طبعا لبزرگواران. به عبارت دیگر، وضع ایجاد رابطه بین لفظ و معناست، ولذا اگر این لفظ از وزیدن باد در لای درختان یا از انسان خواب هم شنیده شود، معنای خود را به اذهان منتقل می کنه. ولی بعد از اینکه شنونده احراز کرد، این مرحله اول، یعنی اول شنیدنش، حالا میخوایم وارد مرحله دوم بشیم. بعد از اینکه احراز کرد، این مرحله دوم، آغاز دوم، که متکلم با اراده خود کلمه را استعمال کرده است. یه بحث مفصل طولانی داشتیم، حقیقت الاستعمال، افناء اللفظ فی المعنا، جای خودش گفتیم. به سبب اینکه بنای عقلا خطای متکلم را نفی میکند، پس اینجا دوباره یه بنا میخواییم، یه احراز میخواییم، یه بنا. احراز اینه که استعمال کرد، بنای عقلایی اینه که خطا نکرد. میفهمد مخاطب که متکلم این کلمه را در معنای موضوع لا استعمال کرده. این عبارت دلالت تصدیقی مبنی بر اینکه متکلم اراده استعمالی دارد. بریم وارد مرحله سوم شیم. و به سبب اینکه بنای عقلا بر این استوار است که متکلم در مقام شوخی، تمسخر، امتحان نیست، میفهمد که متکلم معنای این کلمه را جدن اراده کرده است. این میشه دلالت تصدیقی مبنی بر اینکه متکلم اراده جدی دارد. حال وقتی کلامی صادر میشود، اگر معنای موضوع له، این در اون مرحله اول دلالت تصوری را نرساند، لفظ مهمله، شوف لجیجته به لجیجته، شوف خویش. ولی اگر معنای موضوع له را منتقل کند، ولی قرینه ای از پیدایش دلالت تصدیقیه اول مانع شود، قرینه میاد نمیذاره همون معنای تصوریه شکل بگیره، میگه آقا معنا را عوض کن. میگفتی اسد تا میخواست به ذهن تو خطور کنه حیوان مفترس، بلافاصله یه قرینه اومد گفت نه مراد استعمالی کیه؟ رجل شجاع. اینجا مجاز طبق مبنای مشهور پدید میاد. اینجا دیگه ننوشتم، طولانی میشه. امام مجاز رو تو این مرحله نمیدونه، اراده جدی میدونه، جا خودش دیگه، ما مبنای مشهور رو اینجا گفتیم. ولی اگر اراده استعمالی کامل شود، یعنی چی؟ به این معنا، و به این معنا که احراز کنیم، اون را باید بشه که به این معنا که احراز کنیم که بنای عقلا مبنی بر این که متکلمان چرا گفته است در معنای موضوع لا استعمال کرده، گرفتار خطا نشده. یکی از خطاهام عدم نسب قرینه است و میدانیم اراده معنای غیر موضوع لا وقتی نسب قرینه نباشه خطاست، یعنی پس اگه قرینه نداشته خطا نکرده، واقعا مرادش نبوده و قرینه ای هم نیست، پس لفظ استعمال شد دلالت تصوری هم بود قرینه هم نبود، در این صورت استعمال حقیقی است، نقطه سرخط. این مهمه، حقیقت یا مجاز اینجا تمام میشه، استعمال حقیقیه. اما هنوز مرحله سوم باز نکردیم، گام سوم مونده. ولی باز برای اینکه بخواهیم به دلالت تصدیقیه دوم یعنی اراده جدی دست پیدا کنیم، لازم است تا به اصل عقلایی جدیدی برسیم تمسک کنیم. و اصل عقلایی چیه؟ تطابق اراده جدی و اراده استعمالی. و اگر قرینه اومد مانع این اصل شد، حالا این قرینه چیه؟ قرینه اومد گفت آقا امتحانی بوده، قرینه آمد گفت دستت انداختن، قرینه آمد گفت از باب توطئه بوده. توطئه یعنی چی؟ یعنی آماده میخواسته شما رو بکنه که بعدن خاص رو بیاره، مراد جدیش عموم نبوده. اگر اینها آمد، اگر قرینه ایمانه از جریان این از شد، لفظ در معنای حقیقی استعمال شده، ولی ما نتوانستیم اراده جدی رو احراز کنیم. میگیم اراده استعمالی داشت اما اراده جدی نداشت. این چارچوب ببینیم. حالا غلط بودن کلام به چیه؟ غلط است به اینه که یک، یا بگیم مهمل حرف زد، یا هم به معنای عدم معنا برای لفظ، یعنی مهمله، بگیم کلام غلطیه، یا به طور متعارف بیشترین موارد اینش اینه که دارای اراده استعمالی نباشه، یعنی لفظ دلالت تصوری داره اما دلالت استعمالی نداره، یعنی طرف اینو میخواسته در معنا استعمال بکنه نتونسته، اشتباه کرده. حالا یا آورده، اشتباه آورده، قرینه نیورده، قرینه صارفه نیورده، در معنای موضوع لا به کار برده، یادش رفته قرینه بذاره، همه اینا اشتباه کرده، اینا غلط. اگه نتونستی از اول دلالت تصوریه به دومی برسی غلط. دروغ گفتن چیه؟ از دوم به سوم نتونه بیاد. دروغ گفتن به صورتی گفته می شود که متکلم بدون نسب قرینه از اصل عقلایی عدم خطا بهره بگیره، یعنی اولش آمدانه به شما میگه زید، مراد استعمالیش هم زید نیست، یا آمدانه از اصالت و تطابق بهره میگیره که ما این دومی رو بیشتر تأکید داریم. آمدانه لفظ رو به کار میبره در حالی که میدونه تو چیز دیگه ای میفهمی، چیز دیگه ای استعمال میکنه. آمدانه رو طوری یکی از اقسام دروغ دیگه، دروغ جایزه، یا اینکه لفظ رو به کار میبره و اراده جدیش رو به تو میگه هست در حالی که نیست، یعنی قرینه نمیذاره. اما دروغ بودن کلام به عدم تطابق با واقع اصلا ربطی به اینا نداره. دروغ بودن یعنی دروغ است، این یه دوتا چیز با هم نسبتشون فی الواقع چجوریه، اصلا ربطی به اصول عقلایی نداره. خب تمام، دقت کنین، امام اصلا مجاز رو هم همین نوع اراده جدی میدونستن. یه روز توضیح دادم قبلا، همین 3-4 روز پیش، خودتون به رجوع کنید. یه تمرین بکنیم دوباره، فایده داره، چون جایی به این صورت این دلالت اراده جدی اراده استعمالی تا حالا تو این 7-8 ساله اصول بحث نکرده بودیم. یه تمرین دیگه بکنیم. پس ببینید بنده الان به شما میگم آب میخواهم، این لفظ تا از دهان من صادر شد یه معنایی به گوش شما میرسونه، دلالت تصوری. اگه هیچ معنایی به زبان شما نرسوند، علیعذاب الله فرض کن طرف سکته کرده نمیتونه حرف بزنه، اینجوری حرف میزنه، این میشه مهمن بیمعنا. اما اگر گفت آب میخواهم و شما تونستی احراز بکنی که طرف مریدن در حالی که اراده دارد حرف میزند، یک، و گفتی خب قرینم که نذاش پس آب میخواد، قرینه نذاش که مرادش از آب مثلا آب پرتقال باشه، گفت آب دیگه، یه قرینه ای هم نذاش که مرادش از آب میخواهم یعنی ببر خونمون، یعنی بیار اینجا، پس مرادش از آب هم قرینه ای هم نداشت. شما میگی پس او این لفظ را در معنای استعمالی چی کرد؟ در معنای موضوع له استعمال کرد. میگی پس لفظ را در معنای موضوع له استعمال کرد. این مرحله دوم. این مرحله دوم با چی به دست آمد؟ با دو تا چیز. یک، این که احراز کردی طرف سالمن قانمن حواس جمع داره حرف میزنه، مرید اراده داره. دو، اصل عقلایی عدم خطا جاری کردی، گفتی آقا اینجور نبود که اشتباه کنه یادش بره قرینه بذاره، اینجور نبود که نفهم کلمات یعنی چی، اینجور نبود حالیش نباشه چی میگه، پس لفظ رو در معنا استعمال کرد. حالا اگر همینجا من که به شما میگم آب میخواهم واقعا آب نمیخواهم، آب پرتقال میخواهم، ولی یادم رفت قرینه بگم، من خطا کردم، جمله من اشتباه است، من خطا کارم، اینجا میتونید بگید که این بابا چه کار کرد؟ غلط سخن گفت، غلط گفت، اشتباه کرد. همه دیگه میگیم ببخشید اشتباه شد، میای صداش بزنی به اکبر آقا رو، به جایی که بگی اکبر آقا میگه محمد آقا، بر میگرده میگه آقا ببخشید اشتباه کردم، میخواستم اکبر آقا رو بگم. یعنی چی؟ یعنی استعمال میخواستم بکنم اما لفظ رو اشتباهاً در معنای دیگه استعمال کردم، یا قرینه نذاشتم یا اصلا اشتباه به کار بردم، این میشه اشتباه، خطا. خب حالا اراده استعمالی تکمیل شد، یعنی چی؟ یعنی لفظ رو گفتیم، معنا رو فهمیدیم، مراد استعمالی تموم شد، خطام گفتیم، عقلا میگن مردم خطا نمی کنن الا اینکه احراز بشه، ولی احراز نتونستیم بکنیم پس خطا نکرد، نمیخواست قرینه بیاره و الا آورده بود، همه اینا رو گفتیم. حالا باید بگیم پس مراد جدی او همان بود که گفت. این که میتونید بگید؟ این که بگید قرضش امتحان من نبود، قرضش دست انداختن من نبود، قرضش توطئه نبود. اینجا دقت کنید، یه تیکه مهمی رو میخوام همین الان بگم. اراده جدی یعنی چی؟ ها، یعنی اگر جمله‌ام خبریه واقعا اون مضمون رو میخوام، همون مضمون شما رو مطلع کنم. وقتی میگم باران آمد واقعا میخوام شما بدانید باران آمد، این میشه اراده جدی. اگر جمله‌ام انشائیه واقعا میخوام همون کاری که انشاء کردم رو شما بکنید، میگم برو، میخوام بری، واقعا رفتن تو مطلوب منه، نه اینکه پاشی سرت بخوره به سقف همه بخندن، نه اینکه ببینم آیا واقعا گوش به حرف من میکنی یا نه، اوامر امتحانیه، نه اینکه عام بگم بعدن میخوام یه قسمتایشو کنار بذارم، واقعا مراد جدی من یعنی چی؟ پس مراد جدی، مراد جدی یعنی اگر امر اگر امر اگر جمله خبری است واقعا مضمون رو میخوام مطلعش شما، اگر انشائی است واقعا همون محتوا رو میخوام انجام بده. خب حالا اگر مراد استعمالی رو بردم، اما به هر علتی مراد جدی من مراد استعمالی نبود، اگر قرینه ای گذاشتم بر این مسئله، میشه اراده اوامر امتحانی، بعدها میشه عام و خاص، بعدها میشه یه نوعی حتی شوخی، اما اگر هیچی نذاشتم قرینه میشه دروغ. دروغ شاخدم نداره. دروغ یعنی من اراده استعمالی کردم میخوامم تو رو گمراه کنم، یعنی تو اتکاب اسارت و تطابق بکنی در حالی که من دارم از این اسارت و تطابق بهره برداری میکنم به نفع خودم. این شاکله بحثمون. مرحوم آقای ناینی چه میگه فردا؟